خوشحال هستیم که شما عزیزان در خدمت شما عزیزان باشن. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد و تقویت همکاری های ایران و حکومت طالبان در حوزه قضایی. در حمله هوایی دیروز جنگنده های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی، تعدادی از نیروهای سوری و 5 تن از مصابات صمدی شهدای جنایت روز شنبه صهیونیست های غاصب هستند. سید ابراهیم رئیسی شنبه شب در پیامی با تسلیت ترور بزدلانه 5 تن از مستشاران سرافراز ایران اسلامی توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی تصریح کرد، بیشک تداوم این گونه اقدامات تروریستی و جنایتکارانه که حاکی از شکست و ناکامی روزافزون رژیم نامشروع صهیونیستی در رسیدن به اهداف پلید خود و عمق استیصال در ایران هم در پیامی جنایت اخیر صهیونیست‌ها در سوریه را محکوم کرد و شهادت 5 مستشار نظامی ایران اسلامی را که با خاص دولت سوریه در این کشور مشغول حفاظت از امنیت منطقه بودند تسلیت گفت. در پیام حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای آمده است، صهیونیست‌های غاصب و درمانده که از جنایت‌ها و ددمنشی حدود 100 روزه خود در غزه طرفی نبسته‌اند برای نجات خود از هلاکت که تحقق آن قطعی است، به مناطق مسکونی کشور سوریه حمله کرده و در جریان این حمله 5 نفر از مستشاران نظامی ایران اسلامی که با خواست دولت سوریه در این کشور مشغول حفاظت از امنیت منطقه بودند را به شهادت رساندند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در پیامی شهادت تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه را تبریک و تسلیت گفت و تأکید کرد رژیم غاصب و متجاوز صهیونیستی در جنایت آشکار با بمباران مناطق مسکونی بار دیگر عجز و درماندگی خودشان از رویارویی در خطوط مقدم نبرد با رزمندگان اسلام به نمایش گذاشته. قالیباف هشدار داد مجازات سختی برای رژیم غاصب صهیونیستی در انتظار خواهد بود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به سوریه و شهادت مستشاران نظامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه نوشت، فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت. امیر عبداللهیان با اشاره به اقدامات تنش‌زای صهیونیست‌ها در منطقه و همچنین شکست‌های میدانی از مقاومت فلسطین تصریح کرد رژیم اسرائیل همدست اصلی جریان‌های تروریستی و دشمن درجه یک امنیت منطقه است. بی‌تردید شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم فلسطین با اقدامات بزدلانه تروریستی قابل جبران نخواهد بود. همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی افغانستانی و آگاه امور منطقه، و نخست ارزیابی وی را از حمله اخیر رژیم صهیونیستی و دمشق و شهادت مستشاران ایرانی جویا شد.
یک مسئله هست که یک واقعیتی هست که راهبرد مجاهدین جبهه مقاومت این هست که یا پیروزی یا شهادت. هر کسی که در مقابل چنین گفتمانی به ایسته قطعا بازنده هست. رژیم صهیونیستی بعد از نزدیک به 3.5 ماه حمله و تجاوز بالای مردم بیدفاع غزه دیگه کم کم داره باور میکنه که راهی برای پیروزی برش در غزه وجود نداره. نتانیاهو تفاک دوران ما که نشون داده که به شدت شیفته قدرت هست و حاضر نیست به شکلی قدرت را از دست بده، سر یک دوراهی مهم قرار داره. اگر شکست خودش به پذیره، نهایتاً در داخل اسرائیل از قدرت برکنار میشه و چون پرونده قضایی داره قطعاً به محکمه خود امور رژیم منحوس دوچار میشه و بالاخره تبعات سنگینی بهش داره. و اگر هم شکست نپذیره، عملاً پیروزی در غزه برایش ناممکن شده. تصور میشه که ای به شدت علاقمند هست که راه نجات خودش در این میبینه که ساحه جنگ را گسترش بده و حلقه های دیگری را مثل ایران وادار بکنه که وارد میدان جنگ بشن، تا بلکه اگه بتونه ایران وارد جنگ مستقیم بسازه، بعد امید داره که آمریکا و اروپایی ها هم در حمایت از اسرائیل وارد جنگ بشن، به این شکل بتونه دامنه جنگ وسیع بسازه و ختم جنگ به هر شکلی که اتفاق بیفته مستقیما دامن خودش نگیره، به نوعی از شکستی که یا از باطلاقی که گرفتار شده بخواد خودش نجات بده. تصور من این هست که شهادت نیروهای مقاومت ایرانی یا لبنانی فرماندهانشون در همین راستا داره پیگیری میشه، ترور از اینا و در راستای گسترش جنگ در منطقه هست که از طرف صهیونیست‌های حال میشه.
رژیم صهیونیستی تا حال نتونسته در صحنه میدان بر نیروهای مقاومت چیره بشه و این نیروهای حماس هستن که برتری دارن علارغم اینکه از امکانات معدودی برخوردارن. به نظر شما رژیم صهیونیستی چرا علارغم تمام امکاناتی که داره تا حالی نتونسته که بر مقاومت چیره بشه و میبینین که همچنان نیروهای حماس ایستادگی میکنن در مقابل نیروهای رژیم صهیونیستی؟
او چیزی که تعیین کننده است در جنگ‌های نامتقارن او انگیزه و ایدئولوژی هست. وقتی که برای یک ملتی، برای یک مردمی، برای یک سری مجاهدینی شهادت خودش هم وزن پیروزی ارزش داشته باشه و حتی بیشتر از پیروزی بار معنوی برای از اونا داشته باشه، چنین ملتی رو چطور میشه ارادش رو شکست؟ به هر حال اونا کسانی هستن که اگر یک نفر هم باقی بمونن تا مرز شهادت و تا مرز کشته شدن می جنگن. ایره قرار بدین در مقابل صهیونیست هایی که تمام آرزوهای از اونا همین دنیا هست، اونا برای پس ای دنیا هیچ برنامه ای ندارن و هیچ انگیزه ای ندارن، لحاظا کشته شدن برای از اونا عین نابودی هست. به نظر من او چیزی که مردم غزه را، جوانان غزه را و ملت غزه و فلسطین را در این نبرد آخرالزمانی داره پیروز میدان میسازه و اسرائیلی ها چاره جز تمکین به شکست خودشون ندارن، اون نگاه خدا باورانه و نگاه اخروی هست که به این موضوع دارن و اون ایدئولوژی است که داره برنده و بازنده جنگ تعیین میکنه.
گفتگوی بوده از همکارم بصیر احمد حسین زاده با محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در یک نشست خبری در کابل ایجاد اداره را مهم خواند و گفت فعالیت تصدی ها و شرکت های دولتی در افغانستان بسیار تاثیرگذار بود. تا دهه اخیر قرن گذشته قمری شرکت های دولتی تا 60% بودجه ملی را تأمین می نمود و کیفیت خدمات آن نسبت به بخش خصوصی بلند بود. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان افزود که در طول 40 سال گذشته هیچ توجه جدی به شرکت ها و تصدی های دولتی صورت نگرفته. ملا برادر با اشاره به دوباره فعال شدن بسیاری از شرکت های دولتی گفت با حاکمیت امارت اسلامی در اثر سعی و تلاش وزارت مالیه اکثر شرکت ها دوباره فعال و در اوایل اونا افزایش قابل ملاحظه آمده. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، هم در سخنان ایجاد اداره مستقل شرکت های دولتی را برای هماهنگی بیشتر و رفع تداخل های کاری نیاز مهم عنوان کرد و ای گفت مبارزه با فساد اداری از میان برداشتن بوروکراسی، ریشه‌کن کردن مواد مخدر، کنترل نرخ تورم، افزایش صادرات و حفظ پول افغانی از جمله دستاوردهای مهم حکومت طی دو ساله اخیر است. معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان افزود که جمع شدن شرکت‌ها زیر یک چتر واحد برای رشد اقتصادی کشور سودمند است. وی بر اتحاد و اتفاق میان حکومت و شهروندان تاکید کرد و گفت که کشور با اتحاد به سوی پیشرفت می‌رود. نشست خبری هیئت رهبری شرکت‌های دولتی امروز با منظور ارائه جزئیات فرمان رهبر طالبان پیرامون ایجاد اداره مستقل برای تنظیم شرکت‌های دولتی در مرکز اطلاعات رسانه‌های حکومت با حضور مقامات ارشد طالبان برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که به دعوت ستر محکمه حکومت طالبان در رأس هیئتی به کابل سفر کرده، به طور جداگانه با شیخ عبدالکریم حقانی رئیس و اعضای ستر محکمه و معاون وزارت عدلیه و اعضای کمیته انتقال محکومین افغانستان دیدار کرد. در این دیدارها طرفین در خصوص موضوعات مختلفی گفتگو و تفاهم کردند. از موضوعات مورد تفاهم انتقال محکومان افغانستانی واجد شرایط به زندان‌های کشورشان بر طبق موافقتنامه انتقال محکومان منعقد میان ایران و افغانستان، تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد مجرمان، انتقال تجربیات در حوزه مدیریت زندان‌ها به طرف افغانستانی، ایجاد کمیته مشترک قضایی برای مقابله با تروریسم می‌باشد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان در خصوص این سفر گفت:
نیاز هست با یک دیگر روابط داشته باشیم. حوزه قضایی و حقوقی و کنسولی هست، به ویژه با توجه به حجم بسیار زیادی از اتباع افغانستانی که در ایران حضور دارند. طبیعتاً گاهی اوقات برخی مسائل، مشکلات یا چالش‌های امکان داره پیش بیاد. لازم هستش که دو نظام قضایی ایران و حکومت افغانستان با هم در ارتباط باشند.
عبدالغنی فایق معاون وزارت عدلیه حکومت طالبان هم در خصوص اهمیت سفر مقامات ایرانی گفت:
سفر اینا سفر پر محتوا است، با مربان های مختلف، با وزارت های مختلف نشست برخاست دارن، به خاطر اعتماد سازی، به خاطر حل مشکل افغانستان، به خاطر از اینکه بتونن که در کشوری افغانستان با امارت اسلامی یک همکاری درست داشته باشه. هر وزارت، هر بخشی که داره، در بخش‌های ترقیش بدن، در بخش‌های تعلیم، در بخش‌های انکشاف منطقه، در بخش‌ها، در بخش‌های شفاخانه‌ها، در بخش‌های مختلف شدی امراشان نشست برخاست صورت بگیره و از یا تقاضاشان در بخش‌های مختلف با ما همکار باشند.
در پای سفر هیئت ایرانی با کابل مقرر شد که طرف افغانستانی تمامی محکومین را به زندان منتقل و هر گونه تصمیم قضایی صرفاً در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین صورت گرفته و گزارشات فصلی از آخرین وضعیت محکومین انتقالی را هم به طرف ایرانی ارائه کنم. از سوی دیگر مقرر شد که زمینه انتقال فوری چند زندانی معدود ایرانی به کشورشان هم در اسرع وقت فراهم شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:05 است. در خدمت شما دوستان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. تجربه حدود چند سال کم بارشی، خشکسالی و خسارت جبران ناپذیر آن به سفره‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی در افغانستان باعث نگرانی شهروندان این کشور شده. با اینکه افغانستان در میانه فصل زمستان قرار دارد، اما نسبت به هر سال دیگر مردم در این کشور با کم بارانی مواجهند. نگرانی که داره جدی‌تر میشه و دهقان‌ها را در ولایت‌های شمال شرقی مخصوصاً تخار سراسیمه ساخته. اما برای پیشگیری از این معضل شماری از باشندگان این ولایت با حفر چاه‌های نیمه عمیق میگن که از ضایعات آب باید جلوگیری صورت بگیره و مردم با حفر این گونه چاه‌ها به جذب و ذخیره آب‌های زیرزمینی کمک بکنند. در این خصوص گزارش بشنوید از سمی خاوری از تخار.
اوج فصل زمستان اما خشک و بیباران. با آنکه افغانستان در میانه فصل زمستان قرار دارد، اما نسبت به هر سال دیگر مردم در این کشور با کمبارانی مواجه اند. نگرانی که دارد جدی تر می شود و دهاقین را در ولایت های شمال شرقی مخصوصا تخار سراسیمه ساخته است. هرچند روند کمبارانی در زمستان و بهار سال گذشته نیز وجود داشت که باعث تهنشین شدن آبهای زیرزمینی در طالقان مرکزی ولایت تخار گردیده بود، اما برای پیشگیری از این معضل شماری از باشندگان این ولایت با حفر چاه‌های نیمه عمیق میگویند از ضایعات آب باید جلوگیری صورت گیرد و مردم با حفر این گونه چاه‌ها به جذب و ذخیره سازی آب‌های زیرزمینی کمک نمایند.
سطح آب زیرزمینی باید بالا بره. به می خاطر این ما چی کردم و از همشهری محترم میخوام که مانند ما همین رقم که دوزی دریایی گفته که 6 متر باید بکنین، ما 6 متر کندیم، دیگه هموطنان ما میخوایم که بکنن.
خلیل کتوازی یکی دیگر از باشندگان این ولایت نیز از مردم میخواهد که با حفر چاه‌ها برای ذخیره سازی آب‌های زیرزمینی کمک نمایند و نیز او تأکید میکند که از اسراف آب خودداری نموده و در مصرف آن معتاد باشند.
دولتی مسئولین هم زما پند باید دوی عمیق ساگانی د بارانو د دغو لپاره جوړی کی ترسو د اوبو له اسراف او بجا لګښت مخنیوي دي وسی.
همزمان با این شماری از عالمان دینی اسراف را در تمام بخش ها حرام دانسته از مردم می خواهند که با حفر چاه های تقویتی آبهای زیرزمینی را جذب و ذخیره نمایند.
کشور عزیز ما را قحطی تهدید می کند که در همه ایالات مراسم نماز استسقا برگزار گردید که متاسفانه هنوز هیچ نمونه یا نشانه ای از قطرات باران دیده نمی شود، برفی نباریده. این همه به این مفهوم است که مهمتر از دیگر اوقات، مثلا در همه اوقات شریعت ما را تاکید میکنه که اسراف نباید شود، خصوصا در همچو شرایط ما باید چیکار بکنیم؟ در مصارف خود صرفه جویی بکنیم.
کارشناسان امور آب نیز میگویند حکومت باید راههای بدیل و بیرون شدن از این معضل را جستجو نماید تا در صورت بروز مشکل و خشکسالی از آن کار گرفته شود.
ما فعلا به قلت آب و به کمبود منابع آبی مواجه هستیم. بنا در این قسمت نیاز است تا کسایی که زیرت و زیستلا هستند در این قسمت باید برنامه های وسیع و برنامه های کامل و جامع در این قسمت اتخاذ بکنند.
با این حال مسئولان در حوزه دریایی طالقان میگویند بابت جلوگیری از مصرف بیرویه آب فعالیت شرکت های حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق را کنترل کرده اند تا از حفر چاه‌های بیشتر از حد ضرورت جلوگیری صورت گیرد. سبقت الله قانه رئیس حوزه دریایی طالقان میگوید اگر شرکت های متذکره جهت فعالیت بیشتر از این اداره اجازه‌نامه دریافت نکنند با ایشان برخورد قانونی خواهند نمود.
اشخاص حقیقی و حکمی و سکتورهای مؤسسات همکار مکلفیت دارند به خاطر حفر چاه‌های عمیق یا نیمه عمیق و چاه‌های آشامیدنی به خاطر عقد جواز به اداره حوزه دریایی طالقان در اسرع وقت که تعیین شده است به مدت یک ماه مراجعه نمایند. در غیر صورت که بدون عقد جواز به فعالیت‌های خودسر اقدام نمایند از طریق ارگان‌های عدلی و ارگان‌های امنیتی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
باشندگان تخار در سال گذشته نیز به دلیل کمبارانی و تهنشین شدن آبهای زیرزمینی و نیز مصرف بیروی آب و عدم کنترل آن از سوی حکومت با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه شده بودند. نگرانی که باشندگان تخار پس از یک سال دارند دوباره آن را تجربه می کنند و از این حیث ناخشنود اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب این هم گزارش سمی خاوری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با بحث کمبود آب در افغانستان، خصوصا بحث در ارتباط با تخار بود که شما عزیزان شنونده شنیدید. امیدواریم که به هر حال با مشکلات فراوانی که مردم افغانستان داره، بحث خشکسالی هم مزید بر علت نشه، هرچند که در سالهای گذشته متاسفانه ما این خشکسالی ها رو داشتیم و این باعث می شد که مردم دچار مشکلاتی شوند. سخنگوی تحسن کنندگان در منطقه چمن پاکستان هشدار داد که مذاکره درباره بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با افغانستان به نتیجه نرسیده و اونا به زودی اعتصاب غذا میکنند. محمد صادق ارچکزایی سخنگوی تحسن کنندگان در منطقه چمن در پاکستان به رسانه‌ها گفت که مقامات دولتی و نظامی کشور به خواسته های اونا توجهی نکردند. تحسن کنندگان تاکید کردند که اگر بی‌اعتنایی مقامات پاکستان ادامه پیدا بکنه، اونا به زودی اعتصاب غذا را آغاز خواهند کرد. ارچکزایی گفته که در حال حاضر تحسن در منطقه چمن 100 روزه می شود و تظاهرات بزرگی برای خواهد افتاد، زیرا کسی به حرفای ما گوش نمی‌دهد. یکی از تحسن کنندگان در چمن اظهار داشت که مسدود ماندن گذرگاه مرزی چمن به مردم و صاحبان مشاغل دو طرف مرز آسیب وارد کرده. بر اساس گزارش ها، از زمانی که دولت موقت پاکستان داشتن پاسپورت و ویزا را برای سفر به افغانستان الزامی اعلام کرد، صدها نفر از 21 اکتبر به این طرف تظاهرات کردند. پیش از این پاکستانی ها با کارت شناسایی و افغانستانی ها هم با شناسنامه افغانستانی می توانستند در دو طرف گذرگاه مرزی چمن رفت و آمد بکنند. در همین حال وزیر اطلاع رسانی پاکستان احیای سطح روابط با افغانستان را منوط به برخورد جدی طالبان با تی تی پی دانست و خواستار اقدام جدی کابل علیه تی تی پی شد. مرتضی سولنگی افزود اگر کابل به پناه دادن به تروریست ها از جمله طالبان پاکستانی ادامه بده، می ترسون که آینده ای روابط خراب شود. مقامات پاکستانی بارها اعلام کردند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و از این کشور علیه پاکستان دست به حملاتی می زند. با این حال حکومت طالبان همواره ای اظهارات مقامات پاکستانی را رد کرده، چنانکه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی همزمان با حضور هیئت پاکستانی در افغانستان با اشاره به اتهامات اسلام آباد گفته بود مسئله تحریک طالبان پاکستان موضوع داخلی پاکستان است و خود این کشور باید این مسئله را حل و فصل کند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی فردا 15 میلیون دلار را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. این بانک از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این داوطلبی اشتراک بکنند. بانک مرکزی افغانستان گفته که برندگان لیلام مکلفیت دارند که حساب‌هایشان تا ختم روز لیلام تصفیه بکنند. این بانک نوشته در داوطلبی‌های لیلام اسعار تصفیه قسمی یا معاملات مجاز نیست. برندگان داوطلبی مکلفند تا در مدت معین پول ذمه خویش را یک بار به طور نقد تحویل در افغانستان بانک بکنند. گفتنی است که بانک مرکزی افغانستان پیش از این هم میلیون‌ها دلار را به منظور حفظ و ثبات ارزش افغانی طی داوطلبی‌های به طور لیلام به فروش رسانده. صندوق امانی افغانستان در سوئیس که در 24 سنبله سال 1401 خورشیدی به هدف نگهداری 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان ایجاد شد، تا اکنون 155 میلیارد دلار سود کرده. اما چند روز قبل خبری منتشر شد که هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی‌ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانی افغانستان وجود ندارد. سیگر گفته که تا کنون از این صندوق امانت هیچ پولی به حمایت از افغان‌ها برداشت نشده، اما نگرانی‌ها از حمایت طالبان از این صندوق وجود دارد. اما انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان با رد گزارش اخیر جان سبکو سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان تصریح کرد که تا کنون هیچ گونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دلاری افغانستان صورت نگرفته.
راپور را که سیگار تیار کرده یک راپور جامع و معلومات خوب داره، هر کسی که او را بخوانه راجع به این مؤسسه، راجع به این صندوق معلومات خوب به دست میاره. چیزی که ما با امرایش مخالف هستم او نتیجه گیری سیگار است که باقیده من نتیجه اونا در مخالفت با او تحلیل یا بحثی که پیشتر کردن و او موضوع است که این پول خطر موجود است که از این پول سو استفاده شود. ما از اول میخوایم بگویم که به هیچ صورت از این پول خطر سوء استفاده نیست. سوء استفاده البته به دو قسمت ما تقسیم بکنم. یکی سوء استفاده به این معنا که این پول به یک ادرس غلطی، به یک ادرسی که او تحریم شده باشه، به طور یک ادرس برود، این امکان ما در اوج نمی بینم. و دومی که از این پول برای مقاصد شخصی سوء استفاده شود، حیف و مل شود، هیچ ما امکان ای را نمی بینم. خوشبختانه که از وقتی که این پول از بانک مرکزی امریکا برآمده تا بال بیشتر از 190 میلیون دلار فایده کرده و البته یک چند مقدار در حدود 36 میلیون دلار پیش ازی که این صندوق ساخته شود هم یک مقدار فایده موجود بود، ولی فعلا تا حدود بیشتر از 190 میلیون دلار فایده شد.
انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس در خصوص مدیریت این صندوق امانی و ای که چه تضمینی وجود داره که از این پول سوء استفاده صورت نگیره هم گفت.
مدیریت دهی چهار نفر معتمدین می باشه، یک نفر معین وزارت مالی امریکا است، یک نفر از عالی رتبه مامور عالی رتبه حکومت سوئیس است و دو نفر از افغان است که یکی مستم و دیگر دکتر صاحب مهرابی هستند. اداره به این قسمی که در راپور گفته شده تا زمانی که توافق کامل بین چهار نفر موجود نباشه هیچ اجراءاتی صورت گرفته، یعنی تادیات صورت گرفته نمیتونه، مصرف صورت به میان آمده نمیتونه و یعنی هم میتو داریم و این قوی ترین یک محافظه است به مقابل سوء استفاده. الا اگر اینطور امکان داشته باشه که حکومت امریکا، حکومت سوئیس و دو نفر ما همه به یک چیز موافق شویم، خود او صورت بازدگه سوء استفاده نخواد بود، او صورت یعنی پالیسی خواد بود. به نتیجه گیری سیگار موافق نیستم، البته دلایل دیگه هم دارم با محافظوی، ولی اینی شکل مدیریتش است. البته ما یک چی عمومی داریم که کارهای روزمره از طرف اونا به پیش برده میشه و چهار نفر از اعضای متعمدین هم متصمیم گیرنده ها این هست. خب اگر به یادتان باشه این پول منجمد شده بود و خطری بود که این پول در محاکم امریکا ضایع شود و بعد از فسان پس رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفت که او 7 میلیارد دلاری که در بانک مرکزی امریکا از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در اوج موجود بود، به او ارتباط رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفت که نمیشه برای این صندوق بده و نیمی دیگه شام نگاه کنه که در تابال هم دعاوی است در محاکم بر ضد طالب یا حکومت یا بانک مرکزی بگویم و اگر محکمه به نفع اونا فیصله کنه ممکن از پول استفاده شود. بعد خدا سابال محکمه به نفع مردم افغانستان و به ضد کسایی که دعوا سر این پول کرده به ضد اونا فیصله کردن، یک محکمه استیناف مانده و امید است که وام به نفع به افغانستان تصمیم بگیره. تا زمانی که چهار نفر موافقه نکنه از این پول مصرف شده نمیتونه و این چهار نفر حکومت امریکا است، حکومت سوئیس است، ما دو نفر هستیم، هر کدام ما که مخالفت کنیم او یعنی حق ویتو داریم، این مصرف شده نمیتونه. یعنی نه تنها این که مصرف بیجازی نشده بلکه تقریبا 200 میلیون دلار دیگه بر این افزوده شده و ما اطمینان برتان میدم سال آینده اگر بازم راجع به این موضوع ما شما بحث داشته باشیم ممکن همین مقدار تا 300 میلیون دلار شود. دیگه شما یک چیز خیالی را فرض میکنید که ممکن از این سوء استفاده شود. خب با اونطور شکاکیتی که باشه دیگه راجع به هیچ کس، راجع به هیچ موضوع کسی، راجع به هر موضوع میتونه کسی سوال کنه که آیا فاصله بین افغانستان و بین امریکا چند کیلومتر است، که راجع به هم سوال کرده میدانی ای که راستی عاید افغانستان، عاید عمومی افغانستان مثلا در سال گذشته 15 میلیارد بود یا 50 میلیارد بود، اونطور هم سوال کرده میدانی. شما میتونین از بانک فور انترنشنال ستلمنت از او پرسان کنین، اونا براتون میگه که چقدر شده، اوی اعلان میشه. این بحثی که شما به این قسم پیش میرین، معذرت میخوایم، این بحث بهوده است، این بحثی است که هیچ یک بحث علمی نیست، یک بحث به اساس است که شما به پیش میبرین، بحث کج است و بحث خراب است، به اساس است، به علم است و فایده هیچ چیز، هیچ فایده ندارد. بله، در وبسایت امیر صندوق با این فایده روگوار درج میشه و او فایده با امرای بانک فور انترنشنال ستلمنت هم شما دیده میتونین. او قسمی اگه سوال کنیم خریدگر، کی میفهمه که سرمایه افغانستان مثلا 7 میلیارد بود یا این 3.5 میلیاردش برای ما داده؟ ممکن 3.5 میلیارد نداده باشه، ممکن 2 میلیارد داده باشه. این شکاکیت به حد یعنی هیچ اساس منطقی نداره که به این قسم به چیز پیش بره. اونو به منبع است که از بانک فور انترنشنال ستلمنت پرسنل شده میتونه، از هر بانک ما چطور معلومات کرده میتونیم که این بانک واقعا اینقدر فایده کرده؟ لاقل باید یک دلیلی موجود باشه، یک شاهد موجود باشه که باعث شک و تردید شوه. در غیر از اون ما نمیتونیم به یک نتیجه گیری راجع به هیچ موضوعی برسیم.
خب، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. صحبت‌های انوارالحق احدی، عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس را شنیدین. شما دوستان شنونده، ساعت 7:22 دقیقه است، دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس. من خبر را بخونم خدمت شما دوستان. سازمان هوانوردی هند اعلام کرد که هواپیمای سقوط کرده در ارتفاعات افغانستان متعلق به دهلی نو نیست. بر اساس تایید وزارت هوانوردی هندوستان، هواپیمای مسافربری که امروز در ولایت بدخشان واقع در شمال شرق افغانستان سقوط کرد، با شرکت‌های هوایی یا دولت هند تعلق ندارد. وزارت هوانوردی کشوری هند پس از عکس استعلام در پیامی در شبکه ایکس نوشت: هواپیمای مذکور جزو ناوگان چارتر و غیر چارتر هندوستان نیست، بلکه یک هواپیمای کوچک ثبت شده در مراکش است. رسانه‌های افغانستان امروز در گزارش اولیه سانحه اعلام کردند که یک فرمان هواپیمای مسافربری هندی به مقصد مسکو در ارتفاعات منطقه کوهستانی توپخانه سقوط کرده. در بیانیه رسمی وزارت هوانوردی هند به این نکته اشاره شده که این هواپیما یک آمبولانس هوایی و از تایلند به مقصد مسکو در پرواز بوده و در فرودگاه گایا در ایالت بهار واقع در شرق هند سوختگیری کرده. همچنین بنا به اعلام این نهاد، هواپیمای مذکور جزو خانواده هواپیماهای ساخت کارخانه داسوی فرانسه است. گفته میشه که این هواپیما در زمان سوختگیری 6 سرنشین از جمله 4 نفر خدمه داشته. در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم سال روز در شب ولادت امام جواد علیه السلام قرار داریم. این مناسبت خجسته خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض می کنیم. همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. طالبان در واکنش به مسدود شدن گذرگاه ترخم از سوی اسلام آباد اعلام کرد که بسته ماندن گذرگاه های گمرکی افغانستان و پاکستان به سود هیچ کدام از طرف ها نیست. با گزارش رادیو دری، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به بسته ماندن گذرگاه ترخم از سوی پاکستان گفت که مسدود ماندن این گذرگاه به سود هیچ کشوری نیست و تلاش ها برای رسیدن به یک توافق پذیرفتنی برای بازرگانان هر دو کشور جریان دارد. بر اساس این گزارش، از مسدود شدن گذرگاه ترخم یک هفته می‌گذرد و اختلاف ها همچنان بین دو کشور به علت وجود برخی از گروه های تروریستی ادامه دارد. این در حالی است که از حدود یک هفته پیش مرزهای تجاری دو کشور به دلیل کارشکنی پاکستان در برابر رانندگان افغانستان مسدود شده است. به تازگی یک درگیری مرزی نیز بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان صورت گرفته است. مولوی وحیدالله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردوی 201 خالد بن ولید گفت نیروهای آنها بر اساس اطلاعات کشفی در مربوطات ولسوالی‌های دهبالا، دوربابا و اچین و ولایت ننگرهار 25 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را توقیف نمودند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
25 تن قاچاقچیان مواد مخدر در ولایت ننگرهار بازداشت گردیدند. مسئولان می‌گویند از این قاچاقچیان صدها کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. مولوی وحیدالله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردو 201 خالد بن ولید می‌گوید نیروهای آنها بر اساس اطلاعات کشفی در مربوطات ولسوالی های دهبالا، دوربابا و اچینی ولایت ننگرهار 25 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را بازداشت نموده است. مولوی محمدی افزود از نزد این قاچاقچیان یک رادم موتر و مقدار 1245 کیلوگرم چرس به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قول اردو د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه لومړی سرحدی لیوا اړون زړور مجاهدینو دا کشمی راپورونو پر اساس د تیر یوی و نی په لړکی د ننګرهار ولایت اچین ولسوالی پیخی دره حسکیمین ولسوالی کسونو سیما او دور بابا ولسوالی چینار کلی اړوند پر ذکر خطا سیرما بیلابیلو ساحو کې 25 تنه قاچاقکونکي له یو اراده سراچه موټر او 215 کیلوګرام خامو چرسو سره نیولی دي چې له پلټنه وروسته به قانوني مرجع ته وسپارل شي.
سخنگوی فرماندهی قول اردو 201 که خالد بن ولید گفت این قاچاقچیان در حال بازداشت شدند که مواد مخدر را از طریق خط فرضی دیورن به کشور پاکستان انتقال میدادند. با گفته موصوف قاچاقچیان بازداشت شده در حال حاضر تحت توقیف و بازجویی قرار دارند که به زودی با ارگانهای مربوط تسلیم داده خواهد شد. این نخستین بار نیست که در ولایت ننگرهار با این تعداد قاچاقچیان و مواد مخدر دستگیر می شوند، بلکه در گذشته نیز از جانب موظفین ادارات مختلف امنیتی مقادیر زیاد مواد مخدر و قاچاقچیان دستگیر گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
58 شهروند افغانستانی از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد شدند. عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان گفت که بر اثر سعی و تلاش مسئولین امارات اسلامی به تازگی 58 تن از افغانستانی ها به شمول 11 طفل از زندانهای ایالت سند آزاد و از راه چمن به افغانستان فرستاده شدند. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
تا اکنون بیش از 3200 تن از افغانها از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد و به کشور فرستاده شدند. کنسولگری افغانستان در ایالت سند پاکستان میگوید که به تازگی 58 تن به شمول 11 کودک از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان میگوید که در اثر تلاش مسئولین امارت اسلامی 58 تن از افغانها به شمول 11 تن از کودکان از زندانهای کراچی آزاد و به هزینه حکومت افغانستان به کشور فرستاده شدند. تخاری:
تعداد 58 تن محبوسین با شمول 11 تن اطفال با سعی کوشش و با مصرف کنسولگری امارت اسلامی افغانستان در کراچی از مختلف زندانهای ایالت سند رها گردیده از راه مرز چمن رای کشور شدند. جمله محبوسینی که در مدت بیشتر از یک سال با شمول خانم ها و اطفال از محابس سند رها گردیده وارد کشور شدند، تعدادشان به 3200 تن می رسد.
به گفته تخاری در ظرف یک سال از زندانهای مختلف ایالت سند پاکستان بیش از 3200 تن از افغانها که شامل زنان و اطفال می شوند آزاد گردیده و به کشور فرستاده شدند. کنسول افغانستان در کراچی میگوید که هنوز هم 221 تن از افغانها در زندانهای ایالت سند زندانی هستند و تلاش داریم تا آنها را نیز از زندانها آزاد و به کشور بفرستیم.
تا هنوز تعداد 221 تن محبوسین در مختلف زندانهای ایالت سند موجود است. سعی کوشش جاری است هرچه زودتر آنها نیز رها گردیده به وطن برگردند.
پس از اسقاط جمهوریت در افغانستان و استقرار حکومت طالبان، روابط کابل و اسلام آباد شکر آب گردیده و اسلام آباد در نامنیهای پاکستان افغانها را دخیل می داند و به این دلیل به خاطر وارد نمودن فشار به حکومت طالبان غرض همکاری، فشارها را بر مهاجرین افغان افزایش داده و شماری از مهاجرین فاقد ویزه را و یا افرادی که ویزایشان تکمیل گردیده است زندان نموده و جمعی کثیری از افغانها را که سالها در آن کشور زندگی داشته بدون مال و داراییشان از آن کشور اخراج کرده که این امر روابط دو کشور را تیره ساخته است و به تازگی دروازه های مرزی بین دو کشور نیز بسته شده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به شهادت 5 مستشار ایران در سوریه از سوی رژیم صهیونیستی گفت که شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم غزه با این اقدامات تروریستی قابل جبران نخواهد بود. در پی حمله صبح روز گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دمشق 5 نفر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان حرم پاسدار به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح شدند. با گزارش رادیو دری، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به سوریه و شهادت مستشاران نظامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه نوشت: فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت. امیر عبداللهیان با اشاره به اقدامات تنش‌زای صهیونیست‌ها در منطقه و همچنین شکست‌های میدانی از مقاومت فلسطین تصریح کرد: رژیم اسرائیل همدست اصلی جریان‌های تروریستی و دشمن درجه یک امنیت منطقه است. بی تردید شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم فلسطین با اقدامات بزدلانه تروریستی قابل جبران نخواهد بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، نیز درباره اقدام تروریستی صهیونیست‌ها در حمله به منطقه زینبیه دمشق و شهادت مستشاران ایرانی گفت: بیشک تداوم این گونه اقدامات تروریستی و جنایتکارانه که حاکی از شکست و ناکامی روز افزون رژیم نامشروع صهیونیستی در رسیدن به اهداف پلید خود و عمق استیصال و درماندگی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت است، از سوی جمهوری اسلام ایران بی پاسخ نخواهد ماند. با شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف نظامی در باریکه غزه، این رژیم به تاکتیک ترور فرماندهان مقاومت روی آورده است. در هفته‌های اخیر رژیم صهیونیستی با حمایت و همراهی آمریکا چند عملیات تروریستی ضد فرماندهان محور مقاومت انجام داده و سید رضی موسوی از فرماندهان ایرانی در سوریه، وسام الطویل مسئول اداره عملیات حزب الله لبنان، صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از جمله فرماندهان مقاومت بودند که در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین انصاریان با موضوع باطن دنیا.
که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نا
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا بهترین و زیباترین و پرمنفعت‌ترین جایی است که خداوند مهربان به انسان عنایت کرده. شاید خود شما بزرگواران در ضمن قرائت آیات قرآن به این نکته برسید، چون خداوند به شما توفیق داده اهل قرآن هستید. نیازی نیست که آیات قرآن کریم در این زمینه برای شما قرائت بشه. در رابطه با دنیایی که او عنایت کرده، کلمه زینت، زیبایی، تجارت خانه، محل منفعت در قرآن کریم به کار گرفته شده. اما دنیایی که باطن تاریک و منحرف بعضی ها برای اونها ساخته، اون دنیا نه دنیای زیباییه، چون صادر از پروردگار نشد، نه تجارت خانه است، چون اینا بلد نبودن که این دنیایی رو که پیش خود تصور کردن تبدیل به تجارت خانه کنن، و نه جای منفعت بردن. اینان قدرت درک زیبایی های صادر شده از پروردگار رو، نه ظاهر زیبا رو، باطن زیبایی رو ندارن. اون چرا هم که زشت میبینن از خدا صادر نشده، بلکه اشتباه درون خودشون. اما اونایی که درون پاکی دارن، عقل فعالی دارن، اهل فکرن، اهل اندیشن، این مسائل مثبت رو در حدی خودشون با نورانیت فکریشون درک میکنن، بقیه رو هم انبیا و آیات خدا برای اونها توضیح میدن و هیچ اعتمادی به اونهایی که زشت میبینن نباید کرد. حرفشون رو هم نباید پذیرو. اونا ممکنه یه سنگی رو ببینن بگن که چرا خدا اینو ساخت، که حالا یه نفر ورداره و به سر یکی بزنه بشکنه. اولا پروردگار عالم سنگ رو برای سرشکستن نساخته. تمام معادن زینت زمینن، آرایش زمینن، زیبایی زمینن. این سنگی که او زشت میبینه خلقتشو که اشتباه میبینه، همین سنگو در ساختمانها برای زینت ساختمانها به کار میگیرن. زیبا ساخت و مردم هم با این ساخت زیبای خدا زیبایی ایجاد میکنن. ابو جهل یه روز پیغمبر رو دید، گفت در این طایفه قریش که تو از این طایفه ای، و در این جمعیت بنی هاشم که تو از این جمعیتی، زشت‌تر از تو وجود نداره. حضرت فرمود کاملا راست، من این حرف تو قبول دارم، باور دارم، دروغ نمی. من در قبیله قریش و طایفه بنی هاشم زشت‌ترین آدم. یه چند لحظه بعد امیرالمؤمنین پیغمبر رو دید که اون وقت 16-17 سالش بود. گفت یا رسول الله، زیباتر از تو در این عالم آفرینش وجود نداره. امیرالمؤمنین وقتی این قضاوت رو کرد، پیغمبر فرمود علی جان راست میگی، درست میگی، زیباتر از من وجود نداره، نه ترکیب ظاهر. یه نفر اونجا شاهد این جریان بود که ابو جهل به پیغمبر گفت زشت‌تر از تو در این قبیله قریش و بنی هاشم وجود نداره. علی علیه السلام گفت زیباتر از تو در عالم خلقت وجود نداره. و پیغمبر به هر دو گفت هر دوتون راست بود. درست گفت. اومد به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، ابو جهل واقعا راست گفت؟ فرمود کاملا. به من گفت تو زشت‌تر از همه ای و زشت‌تر از تو وجود نداره. درست گفت. اشتباه نکن. علی هم اشتباه نکن. علی صدیقه. در راستگویی تک اشتباه نکرد. علی گفتش که من نمیفهمم این جریانو، من نمیفهمم. حضرت فرمود داره برای توضیح میدم بفهم. من وجودم به وسیله پروردگار آینه 100% صیقلی شده آفریده شده. ابو جهل خودشو در آینه وجود من دید که گفت زشت‌تر از تو نیست، راست گفت. علی هم خودشو در من دید که گفت زیباتر از تو وجود نداره، راست گفت.
تشکر و سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی بی تو بر من مرد برگرد، جوانی بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد. جوانی جوانی Gulmi